Bismillahirrahmanirrahim. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed. Allahümme sallâ alâ Muhammed. Velâ ahle beyti teyyibine tahirine lehudatil mehdiyyine al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشغلها بالنصح لأهل دعوتك وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النعي عن موت لرحله وموضع رجله ومسقط رأسه. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. به مناسبت این ایام میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا زین العابدین سید و ساجدین در صحیفه نورانی سجادی هستیم و دعای شماره دوی این مجموعه مبارک رو بررسی میکنیم. دعایی که وجود مبارک امام بخش های مختلف این دعا رو مزین فرموده است. به نام نبی رحمت، ویژگی های شخصیت پیامبر را گزارشی از عمل کرد رسول خدا بازگو می فرماد. خب خدمت عزیزان، دیشب این قسمت رو خواندیم که پیامبر در راه دعوت خدایی خیش و در راه انجام وظیفه هیچ محدودیتی رو نپذیرفت، ولو محدودیت نسبی و سببی، یعنی اونجا که لازم بود مقابل خیشانی خود با تمام قوت ایستاد، ارحام و نسبت ها و همه رو به کناری گذارد، اونها که دور بودند به خود نزدیک کرد، اونها که نزدیک بودند به خاطر خدا دور کرد، اگر لازم شد به ستیز و عداوت و مقابله با اونها که کفر ورزیدند، ولو از نزدیکترین کسان او، عمو باشد، هاشمی باشد، قریشی باشد، به تمام اقتدار و قوت ایستاد و هیچ پاپس نکشید. اونها که دور بودند به ظاهر با او، نسبتی نه جغرافیایی، نه دودمان، نه نیاکان، نه خاندان، اما به خدا نزدیک بودن، والا به تمام وجود با آنها موالات کرد. اونها که دور بودند از خداوند اما به او نزدیک بودن، آدا اگر لازم بود به عداوت با آنها نشست و این گونه برخورد کرد و نسبت رو صرفا نسبت الهی دانست، نه نسبت های ظاهری و اون چه تابع منافع است. و در ادامه خواندیم و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک و به تمام معنا کوشید، اجهده، جهد کامل و تام کرد در تبلیغ رسالت الهی و اتعبها و نفس خود رو به تعب و مشقت سنگین وادار کرد در دعوت به سوی تو پروردگارا. خب تا اینجا خدمت عزیزان خواندیم و قسمت پایانی هم اشارتی شد به اونچه پیامبر انجام داد، از زبان امیرالمؤمنین گفتیم و مجموعه زحمات 23 ساله پیامبر که قابل سنجش به هیچ وجه من الوجوه نیست عزیزان. زحمت هایی که به جایی برسد که خود خالق وجود و صاحب دعوت به او بگوید فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، بس است. یه جان خودت رو بر حسرت این که اینها ایمان نمی آورند مگذار و با تمام وجود و معنا هستی خودش رو بر سر دعوت الهی به تمام معنا میگذارد. این پایان قسمت دیشب که یه مرور مختصری داشتیم. در ادامه این جمله‌ای که بازگو میکنم باز هم مربوط با قسمت قبل بود. این واو عاطفه هم عطف به اون معنا میکند و شغلها و مشغول کرد پیامبر نفس خیش را به نصح، با نصح و نصیحت برای اهل دعوت تو پروردگارا. کلمه شغله و اشتغال، شغل معنای اولیه اون، ریشه اولیه اون، نقطه مقابل فراغ است. یه فراغتی داریم و یه شغلی داریم. فراغت اون حالی است که انسان اعتناء به کار جدی نمی کند، مسئولیت خاصی رو به عهده نگرفته است و به نوعی فراغ بال به تعبیر خودمون دارد و آسودگی می کند. شاید در کنار فراغت غفلت هم می آید. نوعاً گاه انسان در حال فراغ غافل هم می شه از یه سری امور و مسائل، چیزی که به هیچ وجه من الوجوه در زندگی پیامبر ولو ساعتی هم دیده نمی شد فراغ بود. چه رسد به آن که ولا تکن من الغافلین، که غفلتی در وجود او معنا ندارد. لحظه ای نمی شد که پیامبر عزیزان شغل یعنی اشتغال به امر الهی نداشته باشد، نه روز او و نه شب او. به گوش جان شنیده است که خدا به او فرموده است فاذا فرغت فانصب. پیامبر لحظه ای که احساس فراغت کردی باز مشغول به کار دیگری شو و وجود خودت رو ایستاده و مقاوم در کار خداوند نصب کن، باساد و خودت رو به تعب و به تلاش جدی باز هم وادار کن. بنابراین برای این بزرگ انسان الهی چیزی به نام فراغ در تمام دوران 23 ساله رسالت دیگه وجود نداشت. از اون لحظه ای که گفتند یا ایها المدثر قم و قیامی که او کرد، دیگه این قیام قعود نپذیرفت و به تمام معنا مدت 23 سال رو پرداخت به وظیفه جانانه و مردانه ای که پیش گرفته بود عمل کرد. فرمود شغلها، نفس خودش رو مشغول کرد این پیامبر به نصح، با نصح، به نصح، همراه نصح. کلمه نصح که نصیحت هم از همان ماده معروف ذهن عزیزان است، البته نه به آن معنایی که برای این واژه به خاطرتون خطور می کند. در حقیقت ریشه لغوی این کلمه هنگامی که تار و پود پارچه ای از هم جدا میشه، این تار و پود رو به هم متصل می کنند، میگن نصحت و ثوب، نصحت و ثوب اضافت تو. هنگامی که این تار و پود رو میدوزن، این پارگی ها رو التیام میکنند، اینجا کلمه نصح به کار برده میشود و معنا همین است. دومین معنایی که این واژه دارد نصحتو، ای اخلصتو، خلصتو. به همین خاطر ناصح الاصل، اون اصلی که دیگه شمع نداره، موم نداره، کاملا یک دست و پاکیزه است، این رو ناصح اصل میگویند. پس دو معنا در این کلمه وجود دارد. هنگامی که کسی میکوشد به تمام معنا پارگی ها، نقصان ها رو در جامعه و در زندگی و در وجود مردمان التیام کند، اما اثر اخلاص و خلوص بدون هیچ مزد و منتی صرفا برای خدا، چنین کاری نام اون نصح و نصیحت است. چه معنای دلنشین و زیباییست. ناصح به این معناست در قرآن و در نبش پیامبران الهی. نبی مکرم اسلام ناصح است، یعنی آن با آن در حال آن است که این پارگی ها و واسطه ها و جدائی هایی که بین انسان ها و بین خداوند ایجاد شده است، اینها رو دوخت و دوز کند، دل انسان ها رو به خالقشون نزدیک کند و پیوندها رو برقرار کند، از سر اخلاص تمام، بدون هیچ توقعی از انسان‌ها و بدون هیچ حاجت به شکرانه و تشکری از آنها. با چنین وظیفه‌ای عمل می‌کند، به چنین رفتاری تن می‌دهد. نام این رو وجود و مبارک امام سجاد برگرفته از خود تعالیم نورانی قرآن و شغلها به نصح. بنابراین مراد از نصح و نصیحت نه آنیست اینجا و در اکثر موارد که ممکنه به ذهن ما بیاید، ما بیشتر از نصیحت گمان می‌کنیم بیان و زبان به کار می آید. اما مثل این که در مفهوم نصیحت در تعالیم قرآنی ابتداعاً جان و دل است که می سوزد، مضطرب می شه برای دیگران، سعی می کند کاستی های اونها رو جبران کند، یه چنین نیت و تصمیمی در جان انسان میاد، اونگاه عمل می کند و می کوشد در این که یه التیامی ایجاد کند برای این کاستی ها و نقصان ها. نام چنین انسانی می شه ناصح، و این انسان ناصح است، ناصح مشفق، نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. در حقیقت این چنین کسی ناصح است و به همین خاطر در آموزه‌های اخلاقی دینی هم داریم از مهمترین توصیه‌هایی که می‌شود و به بیانی از مهمترین ویژگی‌های مؤمن، یه انسان مؤمن، یه انسان تنداده به تعالیم الهی در اسلام، اینه که نصح و نصیحت برای مؤمنین دارد. یعنی از کاستی‌ها و مشکلات دیگران دلش آزار می‌بیند، بی‌مسئولیتی نمی‌کند، بی‌تفاوتی نمی‌کند، بعد اون چه در توان دارد عملاً به کار می‌بندد. این میشه نصیحت. نه اینکه صرفاً یه جمله‌ای رو موعظه و اندرزیم، نه، اون اندرز فارسی نصیحت و نصح نیست در حقیقت. فرمود و شغلها به نصح و وجود خودش رو و نفس خودش رو به نصح برای اهل دعوت تو مشغول کرد. اهل دعوت خداوند چیست؟ خب خداوند دعوت دارد، لهو دعوت الحق، خداوند دعوت حق دارد. دعوت الهی چیست؟ لا اله الا هو، لا اله الا الله. دعوت حقیقی خداوند وحدانیت الهی و توحید الهی است. داعی الله پیامبران الهی هستند که عجیب و داعی الله، دعوت کننده به سود خدا، به سوی خدا را پاسخ دهید. به چی میخوانند اینها؟ به وحدت و توحید الهی میخوانند. لهو دعوت الحق، اینجا فرمود لأهل دعوته، که تمام نصح و نصیحت رو این پیامبر به کار بست، به تمام وجود جان خودش رو مشغول کرد، هیچ فراغی در طول 23 سال نپذیرفت برای خودش نسبت به اهل دعوت و اهل توحید و بندگان خداوند که میخواست دلهای اونها رو التیام کند و به سوی خداوند سبحان نزدیک کند. خب تا اینجا قسمت قبلی و فقره قبلی که گفتیم و دیشب اشاره کردیم، این چند جمله پیاپی به پایان رسید. و ادعب نفسهو فی تبلیغ رسالتک، به تمام وجود توان و توش خودش رو مصروف کرد در راه تبلیغ رسالت الهی. و اتعبها به دعا الى ملتک، و تمام مشقت رو بر خودش هموار کرد، خود رو به زحمت و مشقت افکند برای اینکه دعوت کند و بخواند مردمان رو به مسیر الله و طریقی که مسلوک الله و طی شده به سوی خداست. و شغلها، و با نوس مشغول بود در تمام عمر و فراغی در این مسئولیت نداشت، هیچ فارغ بال نبود پیامبر هیچگاه، همیشه دل مشغول به انجام وظیفه و دعوت الهی خیش. امام وجود انبارشون از اینجا بخش دیگری رو شروع می کنند، باز یه صفحه دیگری رو از زندگی پیامبر وجود انبارک سید و ساجدین در این دعا شریف مطرح می کنند. و هاجر الى بلاد الغربه و محل نعیه عن موت هن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و معنس نفسه. خب جملات بسیار دلنشین و زیبایی رو وجود و مبارک امام اینها رو ردیف میکنن، کنار هم میچینن که من یک به یک عرض میکنم. به قسمتی از زندگی پیامبر اشاره میکنند وجود مبارک امام که مقطع حساسی از زندگی رسول خداست. و هاجر الى بلاد الغربه، و به جایی رسید که این پیامبر باید هجرت کند به سرزمینی که دیار غربت است و انسی با اون سرزمین پیامبر ندارد. کلمه هاجر از ماده هجرت، هجرت نقطه مقابل و ضد وصل است. جدایی و فراق اتصال و پیوست، هجرت جدایی است، وصل پیوند است. اما در حقیقت معنای لغوی اولیه این کلمه هجره ای بعده، به معنای فاصله گرفتن و دور شدن است. از مفاهیم بسیار درخشان ادیان الهی مفهوم هجرت است عزیزان، مفهومی که پایاپای جهاد در قرآن کریم به کار برده میشه و بسیار مفهوم دلنشین و تکان دهنده است. والذین هاجروا و جاهدوا، اونها که هجرت کردند و مجاهده کردند فی سبیل الله، چه و چه مکرر در آیات شریفه قرآن، این پیوند و وابستگی رو بین مفهوم هجرت و جهاد کنار هم میبینیم به زیبایی. عرض میکنم خدمت عزیزان در مفهوم جهاد سه نکته اساسی نهفته است. در مفهوم هجرت، این هجرتی که قرآن مطرح میکند، هجرتی که زمزمه اون را از پیشینیان میشنویم. ابراهیم میگوید انی مهاجر الی ربی، دیگه جایی است که سخت دلتنگم از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. اون جایی که ابراهیم دیگه میبیند که جایی است که باید بگذرد و بگذارد و به سوی خداوند مسیر خیش رو طی کند و از میان این مردمان به درآید، زمزمه هجرت رو از زبان ابراهیم میشنویم و خودش رو مهاجر معرفی میکند. و همینطور که زندگی موسی رو میبینیم، باید یه زمانی موسی از میان بنی اسرائیل و قوم هجرت کند و شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، هجرت کند به وادی ایمن و بیاد به سرزمین به اصطلاح عرض به خدمتون مدین و در محضر این پیر فرزانه و شعیب مدتی رو بگذراند و بازگردد به مسئولیت خیش. دوران هجرت دارد جناب موسی کلیم. نکته اولی که عرض میکنم در هجرت وجود داره و مفهوم هجرت قرآنی این است که عزیزان، انسانگاه در شرایط و موقعیت جغرافیایی که زندگی میکند به جایی میرسد که احساس میکند فضا برای او بسیار تنگ است و ضیق، به گونه ای که به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند مؤثر باشد، یه حالت توقفی و یا شاید خطر واپسگرایی برای او پیش آید. در این شرایط جغرافیایی که داره زندگی می کند، هیچ مساعدت نمی کند محیط، نمی تواند بر محیط غالب باشه، نمی تواند آموزه ها و انگیزه های خودش رو به دیگران منتقل کند، که نبسا ممکن است متأثر باشد، نه مؤثر در این محیطی که زندگی می کند. خب اینجا جایی است که دیگه نارضی واسه، جایی است که سرزمین خدا بزرگ است و باید به سوی عبادت خداوند در جای دیگری و منطقه دیگری رفت، نباید وابستگی به این سرزمین، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. لازمه این حالت اینه. نکته دوم پیش میاد که در هجرت به جایی میرسد انسان عزیزان که به خاطر اون مقصود والا، به خاطر حفظ باورها و ارزشهای الهی خیش، از بقیه دلبستگیهای خودش دل میکند و دل میبرد، میگذارد همه چیز رو و به آغوش رحمت خداوند حرکت میکند. یعنی اهل و دیار و کاشانه و خانه و آب و خاک و تعلقات و بسا موقعیت های اقتصادی و غیره همه رو فرو می نهد و به سوی اون مقصد عالی خیش گام بر می دارد و حرکت می کند. قطع علائق می کند، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتم تل یال لکی اراکا، دیگه رها می کند همه چیز رو و می رود به سرزمینی و به جایی که بتونه در اونجا به عبادت خیش، به طاعت خیش، به انس و عشق ورزی خودش با خالقش بپردازد و ادامه کار بدهد. سخت است، دشوار است، بالاخره انسان ها این زنجیرهایی که اونها رو نگه می‌دارد در دیارشون کم نیست. دیارون به ها حل شباب و تمیمتی و اول عرض مسجد لی ترابها، که امام جملاتی میگن که اشاره به این داره، اون سرزمینی که انسان اولین بالاخره موعد اوست، زادگاه اوست، قدم اوست، سر او بر این خاک نهاده شده است، هنگامی که پای به وجود گذارده است خیلی مشکل است اونجا دل کندن و فاصله گرفتن. و خب این وابستگی و انس چیزیست و نکتهیست که وجود داره. سومین نکتهی که پیش میاد اینه که خب هنگامی که انسان چنین عملی رو انجام میدهد، یعنی پای میدهد به وادی هجرت، اندیشه ها و افکار و توانمندی های خودش رو منتقل میکند، میبرد به حوزه دیگری، به سرزمین دیگری و وادی دیگری. یعنی سه نکته اساسی تو هجرت دیده میشه. یک، شرایط جغرافیایی مساعدت نمی کند، انسان ارزش والای خودش رو انتخاب می کند نه این تعلقاتش. دو، زنجیرها و الغه ها رو می درد. سوم، منتقل می کند وجود خودش، انگیزه خودش، باور خودش و ارزش های خودش رو بسا در جایی که بتواند نشر و بست اونها بدهد. لذا این مفهوم، مفهوم بسیار عالی و نابیست. به همین خاطر این آیه که از غرر آیات قرآن کریم است جا دارد که در حق مهاجرین گفته شود. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الالله. به این شیوه در قرآن ما آیه نداریم، یعنی با این ذیل، با این دامنه آیه نداریم در قرآن. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، هر اون کسی که از خانه و دیار و شهر و کاشانه خود برون می آید و مهاجر به سوی خدا و رسول خدا می شود، اگر در این میان جان دهد و موت او و مرگ او فرا رسد، فقط وقع اجره علالله، قطعا اجر او، پاداش او صرفاً بر خداوند است و بس، که هیچ کس نمیتواند پاداش او را جز حضرت حق بدهد. خیلی معنا، معنای زیبا و تکان دهنده و دلنشینی است. و بالاخره بر این مژده گر جان فشانم رواست که انسان چنین مهاجر الله باشد. وجود مبارک امام سجاد فرمود و هاجره. خب این هجرتی که پیامبر انجام دادن به امام دارن میفرمایند با تمام این معانی اساساً کارستان کرد. یعنی هجرت در زندگی پیامبر مکرم اسلام مبدأ تحول جدیه برای تاریخ مسلمانان و حیات مسلمانان شد. این هجرت پیامبر بود به مدینه که زیر ساخت تمدن اسلامی رو ساخت، شرایط و بستر رو مهیا کرد، به حدی که الان هم در طول تاریخ بعد از پیامبر، البته این کار توسط خود پیامبر انجام شد، اسناد تاریخی اون مشخص، مبدأ تاریخ مسلمانان برای همیشه هجرت رسول خدا قرار گرفت و بالاخره یه وقتی نامه ای از پیامبر به دست آمد. ماجرا این بود که هنگامی که وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی رحلت فرمودن در زمان خلیفه اول، یه وقتی می‌خواستن مبدأ تاریخی بالاخره برای اسلام مسلمانان پیدا کنن. کی ما بگیم مبدأ تاریخمون کیه؟ وفات ولادت پیامبر رو خیلی روشن نمی‌دونستن، اختلافات بود. وفات پیامبر رو گمان کردن اگر قرار بدن، همیشه وقتی میگن اون تاریخ رو حزن شدیدی میآید که به یاد وفات پیامبر میافتن. یه سرگردانی در این قصه پیش آمد و پیشنهادهای مختلفی امیرالمومنین دلالت کردند، گفتن نه، این کار توسط خود پیامبر انجام شده است. نامه ای نوشته بودند از سوی پیامبر برای کسان سلمان فارسی و خیشاوندان سلمان به ایران، که اونجا مثلا عنوان پیامبر این بود که مثلا 3 سال بعد از هجرت، تاریخ اینطور پیامبر زده بودند در این نامه، مثلا سمان نمیدونم سب سنین مثلا مزد بعد الهجره، خلط بعد الهجره، یه چنین چیزی رو از زبان خود پیامبر پیدا کردن. مشخص شد رسول خدا راهنمایی کردن که مبدأ تاریخ مسلمانان هجرت ایشان باشد. فرمود و هاجر الی بلاد الغربه، پیامبر هجرت کرد الی بلاد الغربه. بلاد، بلده، بلدان، بلد، مذکر، مؤنث، دو جمع. به سرزمین و یه شهر که درش تجمعی میشه، مردمان ساکن میشن دیگه، متمرکز میشن، بلد میگن، بلده میگن. بلده به معنای سکنه، به معنای سکون، چون مردم میان در یه جا ساکن میشن، آرام میگیرن دیگه، حرکت نمی کنن، متحرک نیستند، اونجا رو بلده و بلد میگن. شاید به همین خاطر به افرادی که اون نبوغ ذهنی ندارن، ذهنشون راکده، چه میگویند؟ بلید میگویند. به کودن بلید میگن در فارسی، کودن در عربی بلید است، بلاده همون حالته، چون توقف ذهنی و سکون ذهنی است، ریششون یکیه با هم. بلاد القربه، قربت هم به معنای دوری است، سرزمین های دور، سرزمین هایی که غریب است پیامبر در اونجا. مدینه است، یثرب، یهودی است این شهر، قبائل چهارگانه یهود کاملا این شهر رو قبضه کردن و حاکمان در این شهر. فضا، فرهنگ، موقعیت یهودی است به تمام معنا. فی بلاد القربه و محل نعی، نعی یعنی دور، نائی یعنی دور، محلی دور از موطن رحله، از موطن به محل توطن رحل، و رحل الرجل محل اقامته، از محل اقامت خیش بسیار دور با فاصله. پیامبر باید از مکه هجرت کند به سوی مدینه، قریب 500 کیلومتر. موطن رحله و موضع رجله، از جای قدم خیش و از مسقط رأسه و از محل سقوط سر مبارک. ببینید این دو تعبیر تعابیر کنایی است. به زادگاه انسان و شهری که انسان در اونجا متولد میشه میگن موضع رجله یا مسقط رأسه، که اینجا عبارت به دلیل مسقط رأسه، به دلیل اعرابش، محل قرار گرفتن و سقوط سر، به دلیل اینکه نوزاد هنگامی که به دنیا میاد، حالا یا با سر یا با پا، بالاخره قرار میگیرد از روی زمین، که عنایتاً این محل رو میگن، اصطلاحاً میگن مسقط الرأس. اینو شنیدید فرامی میگن مسقط الرأس جناب عالی کجاست؟ میگن من مشهد به دنیا آمدم، متولد شدم، من زاده مشهدم، زاده کجا هستم. این مسقط الرأس یا موضع الرجل، هر دو عبارت به کار برده می شود. خب پیامبر باید حرکت کنن از این شهر و دیاری که لا اقسم به هاذ البلد و انت حل به هاذ البلد، سرزمینی که خدا قسم به این سرزمین یاد می کند در کلامش، اونم به خاطر حلول پیامبر در این سرزمین که زادگاه پیامبر است، جای پای رسول خداست، به جز جز قدم پیامبر خداوند قسم یاد می کند. فرمود و مسقط رأسه، این قسمتش زیباست، و مأنس نفسه، و مأنس نفسه، و سرزمینی که محل انس وجود پیامبر به این سرزمین بود، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت. پیامبر باید بره هجرت کنه از این سرزمین. از تلخترین لحظات زندگی پیامبر لحظه خداحافظی با مکه بود، یعنی اون روزی که پیامبر میخواست دیگه بعد از لیلت المبیت و بعد از حمله به خانه پیامبر و تصمیم قتل رسول خدا به شکل قتل جمعی، وقتی پیامبر اومدند و از اون بالای کوه نگاه میکنند و به امر الهی میخوان حرکت کنند به سوی مدینه، گفتند انت احب البلاد الالله و الیه، این سرزمین تو محبوب ترینه سرزمین ها مکه، تو محبوب ترین سرزمین ها در نزد خدا و در نزد منی، اما اگر نبودم امر الهی که باید میرفتم نمیرفتم و میماندم در این سرزمین. و این جدایی و دل کندن از مکه برای پیامبر بسیار مشکل بود. خب حالا یه بعدش اون بعد عاطفی انسانی قضیه است، یه بعدش اهمیت مکه بود، یعنی بحث وطن در جای خودش. در نهج البلاغه خدمت عزیزان اخیران خوندم من کرم المرء، از نشانه های کرامت و بزرگی انسان، بکاؤه علی ما مضا من ذنوبه، اینی که انسان من احواله من ذنوبه، به تعابیر مختلفی داریم، این که انسان نسبت به گذشته خودش فکر کنه، خطاهاشو یادش بیاد و بسا متأثر هم باشد که گرد خطاهای پیشین دیگر نگردد، این که انسان به حالات گذشتهش توجه کند. حفظ و قدیم اخوانه، دوستان قدیم رو فراموش نکند، اون دوستان دوران تلخی رو در روزگاران شیرینی، ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی، بزرگان فراموش نمی کنند دوستان دوران بی کسی و تنهایی و دشواری ها را. سوم حنینه الی اوطانه، از سومین ویژگی های بزرگی یک انسان در این سخن که عرض به خدمتون در روایات داریم و عرض به خدمت عزیزان، حکیم، امیر، ادیب و رام ابن ابی فراس، این شاعر قدرتمند مرد سیف و قلم، در تنبیه الخواطر می نویسد و دیگران هم نقل کردن این حدیث رو، اینه حنینه الی اوطانه، اینه که انسان حنین به وطن دارد. حنین یعنی چه؟ حن ای رن ای ان، یعنی اون حالت آه و فراق و سوز و گداز. وقتی انسان دور میشه از وطنش، باز هوای وطنم، بله اون حس دلبستگی به وطن و یاد وطن کردن، این خودش حنینه، یه شعور و اشتیاق به وطن. هرچند این جمله گاهی عرض کردم خدمتون، حب الوطن من الایمان، شاید در مآخذ اولیه حدیثی ما وجود ندارد. این شاید از تعلیفات غزالی به بعد، از قرن پنجم به بعد دیده میشه، اما مشهور این به عنوان حدیث. بلو روایاتی داریم که مورد قبوله که کاملا معصور و وارد شده، من جمله این که عرض کردم و روایات مشابهین مورد تایید هست که این حس در مؤمن هم هست، در انسان هست به شکل فطری و طبیعی. در خود قرآن هم میبینیم به عنوان یه نقطه، وقتی خداوند میخواد مطرح کند به عنوان یه مظلومیت، یه محرومیت، برای که وقت اخرجوا من دیارهم، اینا رو از شهر و دیارشون بیرون کردن. اینو به عنوان نکته جدی مطرح میکنه قرآن. فرعون موسی رو متهم میکند، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، این میخواد شما رو بی وطنتون کنه، در شهر و دیارتون بیرونتون کنه. خب این وابستگی به فتن و سرزمین و بالاخره این نکته قابل توجهی است. برای پیامبر این حس هست که میخواد از این سرزمین برد، اما این سرزمین هم سرزمینی است. حالا این عرض به خدمتون، بالاخره سرزمین معمولی نیست، این یه سرزمینی است که دل کندن از این سرزمین هم برای کسی که بشناسد این سرزمین را و بداند این همان است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، این سرزمین بکه مبارک است. بکه ای مکه، خیلی زیباست. یه دو روایت رو مرحوم صدوق، یکی در من لا یحضر، یکی در علل و شرایع می نویسد که قابل تأمل در مکه. عزیزان، این که از وجود مبارک امام صادق روایت رو نقل می کند، احب الارض الله مکه، محبوب ترین زمین ها در نزد خداوند مکه است. و ما تربتون احب الالله من تربتا، هیچ خاکی محبوب تر از خاک مکه نیست. ولا حجرون احب الالله من حجرا، هیچ سنگ و خاکی محبوب تر از سنگ مکه نیست. ولا جبلون احب الالله من جبالا، کوهایون، این حرمه، فرسنگ در فرسنگ، چهار فرسنگ در چهار فرسنگ، حرم امن الهی است اینجا. ولا ما اون احب الالله من ما آها، آبین، زمزم اون، صفایون، مرویون. و در روایت حتی گاهی این بحثا بوده، حالا گاهی بحث کمی بحث شعوبیگری و اینها هم پیش می اومده به لحاظ جغرافیایی که مکه بهتر از اهل مکه، می گفتن اهل مدینه بالاتر است یا مکه بالاتر است. این حرفا گاهی رقابت ها هم بوده در طول تاریخ، حتی شاید یه رگه هایی از این رو بین اصحاب پیامبر هم می دیدیم، مثلا انصار و مهاجر و اینها یه وقتایی. اما واقعیت قصه این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن صلاتون فی مسجدی تعدل عند الله عشرت آلاف صلاه فی غیره، هر یه نماز در مسجد من برابر با 10,000 نماز در مساجد دیگر و غیر از آن است، یعنی در مسجد النبی. من المساجد الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام، فان الصلاه فیه تعدل 100,000 صلاه، اما اونجا 100,000 است. اگر در مسجد النبی 10,000 هر رکعت بگویید یا هر نماز، در مسجد الحرام 10 برابر میشه نسبت مسجد النبی. روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنه و بالاخره در سبب الاعمال این مسجد ملل و شرایع سبب الاعمال است. و روایات زیادی داریم در این موارد فراوان. و این جمله خیلی عجیب و زیبا، کل ظلم فیها الهادون، وجود آن برای که امام صادق، فمن هر ظلمی در مکه الهاد است، کفره، کل ظلم فیها الهادا، حتی ضرب الخادم، حتی ضرب الخادم، اگر کسی خدمتکارش رو تو مکه حتی تنبیه کنه، این از مصادیق کفر و الهاده. وای به حال اونها که خود را خادم الحرمین نامیدند و مینامند و هزار جور جنایت و ظلم رو در این سالها در این سرزمین مقدس روا داشتند که خداوند بنیادشون برکند انشاءالله. فرمود کل ظلم فیها الهاتون، عجیبه. حتی اینکه ضرب خادم، یه زدن یه کسی رو، تنبیه کسی رو، چنین چیزی رو. اما یه جمله اینم حالا با تمام این موارد بگم خدمت عزیزان، اینم نکته عرفانی داره که ورود نمی کنم، فقط اشاره می کنم خدمت عزیزان. با تمام این فضیلت هایی که داریم، جار الله شدن مکروه. کسی که اهل مکه نیست بره ساکن مکه بشه برای همیشه، مکروه. چرا؟ ان المقام بها یقسی القلب. برای کسی که اهل مکه نیست بعد میره اونجا، پناه به خدا میبریم، این انسان ها این حالت رو دیگران دارند عزیزان. بالاخره گفت از سعدی مدد بگیرم که مقصود رو بهتر برسانم. در بیابان شما دنبال آب میگردید، آب نیست تو این بیابان. یه جاهایی هست که اینها گودال‌هایی بوده است، آب جمع شده در اینها، حفظ شده، خوب قابل استفاده است. اینا میگن مصنع، جمعش میشه مصانع، آبگاه. سد المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی. میخوای بدونی آب کجاست، برو از اون قافله‌های گمشده تو بیابان بپرس که اونها قدر اون آب‌های گلالودم هست، غیره هم هست، حتی مونده هم هست، قدر اون رو میدونن که وقتی گم شدن توی بیابان‌ها رسیدن به این آب‌ها چه کردند از شادمانی. سل المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. این تجربه رو شما دارید. چه بگوییم از آستان این حجت سامن زامن. گاهی بنده تو این سفرهای خارجی این طرف اون طرف، گاهی وقتی نگاه می کردن بعضی ها به حقیر ناقابل که بالاخره علای ولای تو سرمایه هم، اگر چه بدم با تو همسایه هم، یعنی به پاس همسایگی و جوار علی ابن موسی نگاه می کردن، عشق می ریختن، دلهاشون می لرزید، به تپش می افتاد، مسیر زندگیشون عوض می شد. اگر بگویم مثنوی 70 من کاغذ شود، بسا خاطرات این چنینی رو عزیزان. اما اینها دورند، همون هایی که در جوار این بزرگ مسجع بین الجبلین، روزتون من ریاض الجنه، قبضتون من قبوز الجنه، بخشی از سرزمین بهشت است. نه، ماها خیلی آنی که باید باشیم نیستیم در جوار این حجت الهی. همین نکته است. یا قصد القلب، این بیتفاوت می شود، اون حلاوت، شعف، شیرینی، دلدادگی یا آمد و شد از دست میره. خب حالا این مقداری سخن پراکنده شد و به درازا کشید. پس این سرزمین معنس نفسه، محل انس پیامبر بود این مکه. یک، چون زادگاهشه، سرزمین ولادتشه، پیامبر مانند دیگر انسانها در اوج عواطف است. همیشه عرض کردم انبیا در عین این که در نهایت عقلانیتن، پیامبر در عین این که اول ما خلق الله نوری و اول ما خلق الله العقل، عقل اول این پیامبر، اما در این حال در عواطف 18 ماهه او فوت کرده است. پیامبر زار زار میگرید. گفتم یا رسول الله شما گریه میکنید برای یه نوزاد، برای یه کودک 18 ماهه؟ همدن القلب و یحرق ولی اینو تدمع ولا نقول ما فیه سخط رب. دل می سوزد، عشق می ریزد، سخنی برخلاف موازین الهی نخواهیم گفت. اوج عواطفند اینها، در اوج عواطفند. کلمینی یا همیرا می زدی. بالاخره اینها در برخورد خانوادگی در نهایت عواطف و احساسات برخورد می کردند. لذا این حس و حال رو پیامبر با این سرزمین دارد، مضافاً بر اینکه این سرزمین سرزمین محبوب خداست و مکه است. اما دیگه چاره نیست، باید برود. همونجا داره پیامبر گریستند وقتی می خواستن از مکه جدا شد. امین وحی الهی نازل شد: یا رسول الله نگران نباشید، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. اون خدایی که قرآن رو بر تو فرض کرده تو رو بر میگردونه. اونم چه برگرداندنی! انا فتحنا لك فتحا مبینا. با چه شکوهی، با چه جلالی! بلغت صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خداوند رؤیای صادقانه تو رو تصدیق میکنن. و وارد مسجد الحرام تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. با چه عظمت و شکوهی وارد مسجد الحرام خواهید شد. فرمود و معنس نفسه. خب حالا چرا هاجر الى بلاد الغربه و محل نعی ان موتن رحله و موضع رجله و منسقط رأسه و معنس نفسه ارادتن منه لعزاز دینک و استنصارم علی اهل الکفر بک. انگیزه پیامبر و علت چرایی برون آمدن به هجرت رسول خدا چه بود؟ ارادتن من، اراده ای بود که پیامبر از پیامبر اراده ای بود که لاعزاز دینک، برای اعزاز دین تو خدایا. این پیامبر تمام تلخی هجرت و سختی اون رو تحمل کرد، چون اراده کرده بود که دین تو را اعزاز کند. خیلی اراده. ببینید در مورد انسان عرض میکنم، قیاس به ذات حق نمیکنه. مشیت و اراده در مورد ما وقتی به کار برده میشه، هر دو رو میگید خواست دیگه، بله. اما یه تفاوت دارد. مشیت عام است، اراده خاص است. این اخص نسبت به مشیت. گاه شما مشیتتون به یه چیزی تعلق گرفته است اما به فعل و تحقق نمیرسد. اما اراده خواست متصل به فعله. اراده و فعله. وقتی انسان چیزی رو اراده میکنه انجام میده، یعنی اراده آستانه فعل است. اما مشیت ممکنه متصل به فعل باشه، ممکنه متصل به فعل نباشد. ارادتن، پیامبر ارادش این بود، تصمیم قطعی او و عزم جازمانه اون بود، لاعزاز دینک، برای اعزاز. از همون ماده عزت میاد، قوت بخشی و شدت بخشی، شکوه بخشی به دین تو خدایا. این پیامبر برای این که عزت دین تو رو ثابت کند، شوکت و اقتدار به دین تو ببخشد، وادی به وادی طی کرد. از مکه به مدینه آمده است و در مدینه به جان می‌خرد. اون سالهای اولی که دست تهی و خالی، پشت تقویت نشده، با تمام محرومیت‌ها و دشواری‌ها، با تمام تمسخرها و تهدیدها، چه از ناحیه مشرکان، چه از ناحیه اهل مکه و اهل مدینه و یهودیان، به استهزا گرفتنها و همه مسائلی که تحمل میکند پیامبر، میایستد تا دین تو رو قوی کنه. به همین شد، این اراده محقق شد، متصل به فعل شد و عزت و قدرت دین الهی از هجرت پیامبر رقم خورد که اشاره کردیم. و استنصارن علی اهل الکفر، علی اهل الکفر بهک. و پیامبر این کار رو کرد به این انگیزه که استنصار بطلبد و نصرت بجوید از تو. و پی استنصار من پیروز شدن و غالب شدن، غالب شدن بر اهل کفر به تو خدایا. یعنی این هجرت زمینه مبارکی رو فراهم کرد برای پیروز شدن ایمان، غالب شدن ایمان بر کفر، تمام انواع و اشکال کفری که در سرزمین حجاز حاکم بود و جاری بود. انا اهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في اعدائك واستتم له ما دبر في اوليائك. خیلی تعابیر عزیزان، واقعا چه بگویم من؟ من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصفان یاری که او را یار نیست. چطور میشه واقعا این جملات زیبا، دلنشین کلمات، واژگان تراشیده شده، میناگری شده، ترتیب جناسات، صناعات بدیعی. ما فقط داریم یه شرح مختصری میگیم در حقیقت، نه اینکه به اون ابعاد ادیبانه کلام مثل نهج البلاغه نمیتونیم واقعا فرصت ها و مجال ها شاید در این محافلمون این نباشه، اما چقدر زیبا، حتی استتب لهو ما حاول فی اعدائک، و ادامه داد این کارش رو و این ارادت رو محقق کرد به گونه ای تا آن که استتب، استتب استقام از ماده تباب میاد در حقیقت، استتب استقام و استمر، تا اینکه پا بر جا و مستمر کرد، تا هست تتب لهو تا پا بر جا و مستمر شد برای او، ما حاول فی اعدائک آنی را که در اعدا و دشمنان تو، حاول، حاول ای اراده، همانی را که میخواست و تصمیمش بود و میخواست پیاده کنه و اراده کنه، تا اینکه پیامبر مستقیم و مستمر کرد خواسته ای که در مورد دشمنان تو داشت که میخواست آن را پیاده کنه. چی بود خواسته پیامبر در مورد دشمنان و اعدای الهی؟ اینه که اینها را به هدایت بیارد، اینها را رهنمون به سعادت کند، به خیر کند، اینکه اینها را به سوی خداوند دعوت کند و به ایمان بازگرداند، و کرد این کار را پیامبر. رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این گزارش صادقانه کلام الهی است نسبت به عمل کرده کامیابانه پیامبر مکرم. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، این ناس همون ناس کافرند، همون ناسی هستند که اینها به همه گونه با خداوند ستیزه کردن، گاه بعض از اینها و جماعت شد. فرمود هست حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، دقت بفرمایید چه موازنه‌ای برقرار میکنه هست، و استتم له ما دبر فی اولیائک، ادامه داد تا آنجا که وستتم، استتمام به معنای تمام کردن، کامل کردن، وستتم لهو تا کامل شد برای او، تمام شد برای او، ما دبر فی اولیائک، اونی که در مورد اولیاء تو و مؤمنین تدبیر کرده بود. ببینید دو خط رو میگه، این هجرت رو کرد، پیامبر آمد، وارد مدینه شد، به تمام وجود کار خودش رو آغاز کرد تا نسبت به دشمنان تو اون اراده‌ای که داشت پیاده کنه، اینها رو هدایت کند، بخواند، جذبشون کند، بیاورد به ایمان، و نسبت به دوستان تو، مؤمنینی که آمده بودند و ولی تو شدند، خدا یا الله ولی الذین آمنوا، ولایت تو رو پذیرفتند و اومدند، تا در مورد اینها به تمام برساند، در مورد اینها به تمام برساند، ما دبر، آنی را که پیامبر تدبیر کرده بود. دبر یا دبر، تدبیر از ماده چی میاد؟ دبر. پایان نگری، عاقبت نگری میشه تدبیر. به تعبیر امروزیمون بالاخره اگر کسی وارد یه میدان میشه اما کاملا چشماندازش مشخص، هدف رو نهاده است، هدف گذاری کرده است، پایان رو دیده و با اراده میخواد به اون هدفی که گذارده است و اون پایانی که تعیین کرده است برسد و قدمی عقب نگذارد، این نیاز به تدبیر داره. با تدبیر انسان اینطور عمل میکند، آینده نگری میکند، حزم دارد، حرکت میکند، خودش رو به هدفش میرساند. این روش پیامبر مکرم اسلام بود. پیامبر از روز اول عزیزان هدف گذاری کرد، یعنی کاملا برای پیامبر مشخص بود که میخواد به کجا برسد در طی این 23 سال و سیطره تعالیم الهیه رو چگونه میخواد در حیات بشری پیاده کند و جاری کند. و در این حال تدبیر یعنی انجام یک کار با فکر و رویه و تأمل و بررسی ها و ظرافت ها و باریک بینی ها، و این کار پیامبر هست. پیامبر مدبره، مدیره و مدبره پیامبر به تمام معنا، با تدبیر کارش رو انجام داد پیامبر، حساب شده است قدم به قدم این درد بزرگ الهی. فرمود و به تمام رسوند اونی که تدبیر کرده بود در اولیا، در مورد اولیا و دوستان. چی رو پیامبر تدبیر کرده بود در مورد اولیا و دوستان و مؤمنان؟ این که اینها رو به فلاح کامل برسونه، به جایی برسوند که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، برسوند به اون اوج کمال نفسانی و وجودی شخصیت پیروان و مؤمنان رو، که این کار پیامبر که میخواست به اینجا برساند، به جایی برساند که گاه بگوید ان الجنه لتشتاق بهشت مشتاق است برای دیدن سلمان، ابیذر، عمار، مقداد. نه اینها مشتاق بهشت باشند. به کجا میرساند این معلم، این هادی، این مدبر اولیاء خدا رو به کجا میخواد برساند؟ به جایی که آسمان و الله به خدا و قسم بر ابیذر، بر صادقتر از ابیذر سایه نیفکند باشد. به اینجا برسونه راهزن قبیله بنی غفار را، به اینجا برساند اون سلمان پارسی آتش گراه را و آتش پرست را. حالا به احتیاط عرض کنیم، به جایی برساند که سلمان و منا اهل البیت باشد. این تدبیر پیامبر است که این گونه عمل کند در مورد شاگردانش، در مورد پیروانش، مؤمنین و اولیاء خدا. فرمود حتی استتب له ما ها و فی اعدائک و استتم له ما دبر فی اولیائک. خب حالا این خیلی کار میخواد، این هجرت. ابتدا بحث عرض کردم هجرت در قرآن با چه می آید؟ با جهاد. فنهد الیهم مستفتحن به آنک. فنهد، خود نهد، نهز، برز، ناهد، اون کسی که دیگه حرکت میکنه به تمام من. از اینجا وجود اونباره که امام سجاد دیگه باز صفحه دیگه رو باز میکنه از مجموعه آنچه که در زندگی پیامبر پیش آمد که رسول خدا تمام توان رو مصروف کرد به تمام وجود بیباکانه و شجاعانه در برخورد با دشمنان دین ایستاد. جایی که جای نبرد است، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. من پایان عرضم رو یه قسمتی از سخن امیرالمومنین کوتاه قرار بدم. انشاءالله این قسمت رو فردا شب معصر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. زیاد این قسمت هایی که امام در نهج البلاغه میگن که دیشب 95 رو خوندم، معصر مبارکتون خطبه 95 رو مثلا تا اینجا میرسد که حتی افزت کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد، اللهم صل على محمد. تا آنجا که منجر شد ارجمندی خدا سبحانه و تعالی این کرامت رو خدا رساند به این پیامبرش که درود خدا بر او باد، فاخرجه من افضل المعادن من بتن، او را از بهترین معادن و بهترین خاندان برون کشید و عزل و ارومات مغرسن، از نابترین اساره خاندانی که بازگشت اون به ابراهیم خلیل الرحمن به اسماعیل باشد برون کشید، من شجرت التی صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه، از همون شجره مبارک انبیاء و امناش رو انتخاب کرده بود، اطرته خیر العطر و اسرته خیر العسر، اطرت او بهترین اطرت و خاندان او بهترین خاندان، شجرته خیر الشجر نبت فی حرم و بسقت فی کرم. باز اون عبارات زیبای دلنشین ادیبانه امیرالمومنین رو اینجا به نظر می نشینیم. شجره این که او کاش بهترین شجر این رویید در حرم، میوه اون در نهایت کرامت برون آمد، فروع و شاخه های طولانی ایجاد کرد، ثمره او ثمره شد بسیار فرادست انسان ها، فاو امام من تقا، او پیشوای همه اهل تقوا شد و بصیرت من اهتدا، نور چراغی شد و بصیرتی شد برای اون کسی که میخواهد به هدایت برسد، سراج لمع ضوءه، خورشیدی که نور او رخشنده و شهاب سطع نوره، شهابی که در آسمان ظلمت بشریت درخشید و نور او ساطع و زندون برقلم او، و زنادی شد و جرق زنی شد که جرقه ها رو ایجاد کرد در جامعه بشری، سیرت و القصد و سنت و رشد، روش او و سیره او اقتصاد و میان روی و سنت او رشد و به هدف رساندن و به کمال رساندن بشریت، کلام و الفصل، سخن او فصل الخطاب و سخن پایانی و حکم العدل، حکم او مبتنی بر عدالت، ارسله علی حین فترة من الرسل و حفت نعن لعمل، اما زمانی آمد که 600 سال با رسول پیشین فاصله، عمل در راه خدا به عمل صالح و عمل شایسته فروهشته و از میان رفته و قباوت من الامم و جهالت ها و نادانی ها فرو گرفته بشریت رو، دیگه حالا ادامه میدن وجود مبارک امیرالمؤمنین، بعد میرسونن به بخشی که دیگه موند برای فردا شب. منم میگذارم این قسمت رو هم فردا شب خدمت عزیزان به مناسبت سخن امام مسجاد محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگارا رو به عظمت این پیامبر ما را به مقام شامخ او عارف آشنا بگردان، توفیق حرکت در پس سیره این بزرگ نازنین خلقت رو روزی و بهره همه ما قرار بده.